سوی از سر زمون میپره که بهار مثل پر پروانه ها داره تو هوای خونه میپره انگاری دارن با غنچه های سی داره آینه رو پرچین میچین به همه خبر بدین فرشته ها بوزن این صفره یه هفزین میچینن نقره شب نما پاشیده بهار تو تن جوونه های بیقرار میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار میرسن پرنده ها هزار هزار آی ترانه برو دنبال نسیم بلای بابونه رو صدا بزن با خودت نوروز و فردا رو بیا عطر بارون رو به کوچه ها بزن پر بزن خونه به خونه سر بزن شهر و تا جشن پرنده ها ببر گلهای قاصدک از راه اومدن هیشکی از هیشکی نمونه بی خبر نقره شب نما پاشیده بهار با تن جوونه های بی قرار میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار میرسن پرنده ها هزار هزار نقره شب نما پاشیده بهار رو تن جوونه های بیقرار میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار میرسن پرنده ها هزار هزار آی ترانه برو دنبال نسیم بلای بابونه رو صدا بزن با خودت نوروز و فردا رو بیا عطر بارون رو به کوچه ها بزن پر بزن خونه به خونه سر بزن شهر و تا جشن پرنده ها ببر گلهای قاصدک از راه اومدن هیشکی از هیشکی نمونه بی خبر
دوستان عزیز نوروز اوج شادی و لبخند طبیعت است عطر گلها و خرمی سبزها دلها را به شوق می آورد و ذوق شکفتن شوق روییدن و سبز شدن در همه هستی انسانها را از عشق و سپاس لبریز می کند هر کس آرزوی آن دارد که این شادی مستمر باشد اسلام روزهای شاد را ارج می نهد و با زدودن جنبه خرافی و منفی سنتها از مردم می خواهد برای تداوم لحظات خوش و دلانگیز شادیهای خود را با پند و عبرت همراه کنند و از غفلت و بیخبری دوری کنند در روایتهای دینی هم نوروز جایگاهی خاص دارد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در مواردی اهمیت این روز را یادآور شده و می‌فرمایند در آغاز فروردین آدم آفریده شده و آن روز فرخنده است برای خواستن نیازها و برآوردن آرزوها و فرا گرفتن دانش در این روز خوب شستشو کنید و خود را پاک نگاه دارید و بهترین جامه را بپوشید و عطر خوش به کار برید و سپاس خداوند را به جا آورید. دوستان عزیز، به لحظه‌های پایانی سومین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهارانه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی یکایک که شما بزرگواران با این ویژه برنامه سپاسگزاریم و لحظات خوب و خوش و شادی را برای یکایک که شما ارجمندان آرزو می‌کنیم. در پناه خدا باشید. عیدتان مبارک، دلتان شاد و ایام بکام. خداوند یار و نگهدارتان.
آنچه شنیدید ویژه برنامه بهارانه بود. در این لحظه جهان در سالی که گذشت تقدیم شما خوبان میشه.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
دوستان، فصل دلفروز مبارک باشد، جشن فرخنده و فیروز مبارک باشد. همه جا خرمی و تازه جوانی بینم، نفسی تازه نوروز مبارک باشد. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. ایام بهار و نوروز بر همگان مبارک. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه جهان در سال که گذشت ویژه تحولات تشکیل دولت جدید عراق در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم که لطفاً ما را تا پایانی برنامه همراهی کنید. با گذشت 5 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، اما هنوز دولت جدید این کشور تشکیل نشده است. انتخابات عراق به طور الکترونی برگزار شد. درباره آمادگی به برگزاری انتخابات الکترونی، جلال خالدی خبرنگار صدا و سیما چنین گزارش داد.
تست نهایی سامانه الکترونیکی انتخابات عراق با حضور هیئت رئیسه پارلمان و نمایندگان گروه‌های سیاسی انجام شد. کمیساریای عالی انتخابات و در پی نگرانی گروه‌های سیاسی از احتمال نفوذ هکرها به سامانه کامپیوترهای انتخاباتی، تست نهایی این سیستم را علنا انجام داد.
این سیستم صبح روز شنبه قبل از آغاز رأی گیری گزارشی مبنی بر اینکه تمامی صندوق‌های اخذ رأی خالی از برگه‌های انتخاباتی است ارائه می‌دهد و در پایان رأی گیری نیز برای اطمینان بیشتر صندوق‌ها با حضور نمایندگان گروه‌های سیاسی دوباره شمارش دستی می‌شوند.
در عملیات تست این سامانه به طور همزمان در بغداد و دیگر استان‌های عراق 22500 دستگاه شمارش آرا از طریق اتصال به اینترنت فعال شد که پس از نشان دادن مراحل آزمایش رأی‌گیری تا اعلام نتیجه و بررسی کارشناسی این سامانه توسط هیئت رئیسه پارلمان عراق مورد تایید قرار گرفت.
تجربه جمیله، مطمئن، واضح.
سیستم جدید و مورد اطمینان است. هرچند این سیستم یک سری مشکلاتی هم دارد، ولی امیدواریم این مشکلات قبل از آغاز رأی‌گیری حل شود تا همه نگرانی‌ها نیز رفع گردد.
البته شیوه برگزاری انتخابات عراق از طریق سامانه الکترونیکی کاری بس پیچیده و زمانبر است، چرا که برای اتمام مراحل رأی‌گیری هر شهروند از ثبت اطلاعات شخصی و تایید کامپیوتری گرفته تا انتخاب کاندیداها حداقل به 1 الی 2 دقیقه زمان نیاز است.
دستورالعمل اکثر گروه‌های شرکت کننده در انتخابات حفظ حاکمیت عراق است و وعده ما به مردم نیز همین است.
برنامه دفع المحتل الى خارج العراق.
از جمله برنامه‌های انتخاباتی ما بیرون راندن اشغالگران از کشورمان است. مبارزه با فساد که از دیگر نشانه‌های حضور منفی اشغالگران است، جزو دیگر اولویت‌های مؤکد ماست.
نهاد برگزار کننده انتخابات را در عراق کمیساریای عالی می‌نمایند. این کمیساریا متشکل از 9 عضو است و از سوی دستگاه قضایی عراق و با نظارت مجلس این کشور و سازمان ملل انتخاب می‌شوند. 5 تن از آنها قاضی هستند و 4 نفر دیگر مشاور حقوقی. در کنار ناظران عراقی، ناظران بین‌المللی از جمله سازمان ملل هم هستند، اما فقط برای تشویق مشارکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات.
این دور از انتخابات عراق بسیار مهم است. سازمان ملل از برگزاری این انتخابات حمایت می‌کند و امیدوار است با مشارکت گسترده مردم روند سیاسی در عراق مستحکم‌تر شود.
با این وجود نحوه برگزاری این دور از انتخابات مجلس عراق نسبت به دورهای قبل پیچیده تر شده است، چرا که مراکز انتخاباتی در این دور از انتخابات طوری چیدمان شده که مردم فقط می توانند به نامزدهای منطقه خود رأی بدهند، درست مثل انتخابات شوراهای محلی. به فرض مثال، اگر شهروندی تمایلی به انتخاب یکی از نامزدهای منطقه محل سکونت خود را نداشته باشد و به نامزد یکی دیگر از مناطق شهرش رأی بدهد، رأی او باطل خواهد شد. این قانون برای نخستین بار در عراق اجرا می شود. طبق آمار رسمی شمار نامزدها 3249 نفرند که برای به دست گرفتن 329 کرسی مجلس با همدیگر رقابت می‌کنند. اهمیت برگزاری انتخابات مجلس عراق در این است که نمایندگانی که به مجلس راه می‌یابند می‌توانند نخست وزیر و رئیس جمهور را نیز انتخاب کنند. جالب است بدانید سامانه الکترونیکی ساعت 7 صبح روز انتخابات فعال و ساعت 18 همان روز بسته می‌شود. و این مسئله با پیچیدگی‌هایی که این سامانه دارد ممکن است خیلی از مردم را از مشارکت در انتخابات محروم کند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
انتخابات پارلمانی عراق که انتخابات زود هنگام بود، روز 10 اکتبر برگزار شد. نتیجه انتخابات نشان داد بجز ائتلاف صدر که فاصله زیاد با دیگر گروه ها ایجاد کرد، بقیه گروه ها شاهد توزیع کرسی های پارلمانی هستند، به نحوی که فاصله چندان به لحاظ شمار کرسی ها میان گروه ها دیده نمی شود. جریان صدر در انتخابات 73 کرسی را به دست آورد و مدعی است که به عنوان اصلی ترین جریان توان نقش‌آفرینی در چینش قدرت و بخصوص تشکیل کتله اکبر دارد. انتخابات اکتبر سال 2021 در شرایط در عراق برگزار شد که قانون انتخابات در عراق تغییر کرده بود. مطابق قانون جدید نامزدهای انتخابات در قالب گروه ها و فهرست ها رقابت نکردند، بلکه رقابت به صورت فردی بود. بنابراین هر شخصی که بیشترین میزان آرا را به دست می آورد به پارلمان عراق راه پیدا می کرد. در این حال مشارکت مردم عراق نیز پایین ترین میزان مشارکت در نظام جدید عراق بود. ترکیب قانون جدید انتخابات، مشارکت پایین مردم و کاهش اعتماد مردم به نظام سیاسی عراق از علتهای اصلی شکست گروه های نظیر الفتح و به طور کلی گروه های مقاومت در انتخابات پارلمانی عراق بود. عزیزان شنونده، شما برنامه جهان در سالی که گذشت ویژه تحولات تشکیل دولت جدید عراق را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان میشنوید. لطفاً با ادامه برنامه ما را همراهی کنید. در موضوع برگزاری انتخابات عراق باید تاکتیک های نادرست انتخاباتی را نیز اضافه کرد. در برخی از حوزه ها نمایندگان الفتح ضمن رقابت با نمایندگان جریان صدر با رقیبان درون حزبی خود نیز رقابت کردند. ائتلاف الفتح که در انتخابات سال 2018 در قالب یک فهرست وارد انتخابات شده بود، در انتخابات اکتبر به 14 گروه تقسیم و دچار اختلافات سیاسی شد. بر همین اساس آرا میان نمایندگان الفتح توزیع شد، در حالی که نمایندگان جریان صدر در اکثر حوزه ها وارد پارلمان عراق شدند. رقابت ها در عراق با پایان انتخابات خاتمه پیدا نکرد، بلکه رقابت ها حتی شدیدتر نیز شد. این رقابت برای سهم شدن جریان ها در ساخت جدید قدرت است. ساخت قدرت عراق به گونه است که احزاب بناچار باید از طریق ائتلاف مقامات منصب های سه‌گانه رئیس پارلمان، رئیس جمهوری و نخست وزیر را تعیین کنند. تظاهرات خیابانی در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی و مراجعه به دادگاه عالی فدرال برای تصمیم گیری درباره نتایج انتخابات نشان داد. رقابت های پسا انتخاباتی در عراق حتی شدیدتر از رقابت های پیش از انتخابات پارلمانی است. با تایید نتیجه انتخابات توسط دادگاه عالی فدرال عراق، تا کنون تنها رئیس جدید پارلمان این کشور معرفی شد. محمد الحلبوسی که در دوره قبلی نیز رئیس پارلمان بود، بار دیگر برای این منصب از پارلمان رأی اعتماد گرفت. معرفی رئیس پارلمان با وجود اختلافات در درون این نهاد قانونگذاری اتفاق افتاد و حتی اعتراضی برخی گروه ها نیز نتیجه نداشت و ائتلاف جریان های صدر، باریزانی و الحلبوسی موفق شد او را بر ریاست پارلمان بنشاند. با این حال معرفی رئیس جمهوری جدید که باید از میان کردهای عراق باشد با چالش جدی‌تر مواجه شد. دو دلیل در این خصوص وجود دارد. دلیل نخست، معرفی هوشیار زیباری از سوی حزب دموکرات کردستان به عنوان نامزد ریاست جمهوری بود. زیباری باید با برهم صالح رئیس جمهوری کنونی و نامزد اتحادیه میهنی کردستان رقابت میکرد. با این حال زیباری متهم به فساد بود و همین موضوع نیز سبب شد که حتی جریان صدر که با حزب دموکرات ائتلاف کرده است نیز به معرفی زیباری معترض شود. نهایتاً باری دیگر دادگاه عالی فدرال حکم داد و اعلام کرد زیباری صلاحیت نامزدی برای ریاست جمهوری را ندارد. دلیل دوم این است که رئیس جمهوری جدید باید با رأی اعتماد دو سوم نمایندگان پارلمان انتخاب شود. پارلمان عراق 329 کرسی دارد و 218 نماینده باید به رئیس جمهوری جدید رأی اعتماد دهند، موضوعی که خیلی سخت است. اکنون اختلاف جدی میان دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان در خصوص معرفی رئیس جمهوری جدید وجود دارد. رقابت میان برهم صالح و ریبر احمد نامزد جدید حزب دموکرات است که به نظر می رسد ریبر احمد شانسی بیشتری برای به دست آوردن پست رئیس جمهوری عراق دارد، چرا که در صورت تکرار مخالفت یا ناتوانی پارلمان در رأی اعتماد دو سوم به نامزد جدید، رئیس جمهوری جدید با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. به عبارت دیگر هر نامزدی که بیشترین رأی را در دوران پارلمان به دست آورد رئیس جمهوری عراق خواهد شد. تشکیل کتله اکبر برای معرفی نخست وزیر جدید عراق نیز همچنان با چالش جدی مواجه است. مقتدا صدر که جریان وابسته به وی موفق شد 73 کرسی پارلمان را به دست آورد، یک پای تشکیل کتله اکبر است، اما اختلافات جدی با دیگر گروه های شیعی عراق دارد. نخست وزیر عراق باید از میان شیعیان این کشور معرفی شود. مقتدا صدر به جای ائتلاف با گروه های شیعی تا کنون ائتلاف با کردها و اهل سنت را انتخاب کرد و اعلام کرد تلاش میکند کتله اکبر ملی را تشکیل خواهد داد. اختلاف اصلی میان صدر و نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون است. واگرایی میان گروه های شیعی مهمترین دلیل بنبست است که اکنون در عراق بخصوص در تشکیل کتله اکبر و معرفی نخست وزیر جدید جریان دارد. این بنبست سبب تأخیر در چینش جدید قدرت و شدت گرفتن رقابت های پسا انتخاباتی در عراق شد. نکته دیگر این است که موضوع هوشیار زیباری نشان داد ائتلاف صدر باریزانی و الحلبوسی نیز شکننده است و حتی در صورت موفقیت برای تشکیل کابینه جدید نیز کابینه از انسجام و اقتدار کافی برخوردار نخواهد بود. نکته مهم دیگر این است که شرایط عراق به کشورهای نظیر عربستان، امارات و ترکیه نیز فرصت مداخله داده است. این کشورها تلاش میکنند مانع انسجام و وحدت گروه های شیعی در عراق شوند و منافع خود را در تشکیل کابینه با ائتلاف صدر، باریزانی و الحلبوسی میبینند. بنابراین نقش آفرینی این کشورها نیز عامل مهمی در تأخیر گروه های عراقی برای تشکیل کابینه جدیدی این کشور است. حالا توجه شما را به وسیله ارتباط با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
نکته پایانی این که رصد تحولات عراق نشان می‌دهد حتی اگر کابینه نیز در کوتاه مدت تشکیل شود، اما این کشور در ماه‌های آینده شاهد ادامه واگرایی‌ها و اختلاف‌های سیاسی خواهد بود. این در حالی است که کاستن از مشکلات کنونی عراق، بخصوص مشکلات اقتصادی، پیش از هر فاکتور به وحدت و اتحاد گروه‌های سیاسی نیاز دارد. اختلاف‌های سیاسی در عراق مانند دیگر کشورها نیست. اختلاف ها در این کشور به شکل رقابت بروز نمی کند، بلکه به نادیده گرفتن منافع ملی و اولویت شدن گروه ها بر منافع فرقه‌ای و حزبی منجر خواهد شد. وقتی آن است که مردم رهی صحرا گیرند، خاصه اکنون که بهار آمد و فروردین شد، سالی خوب و خوش در پیش داشته باشد. با به پایان رسیدن این برنامه همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
لحظه های شامگاهیتون به خیر و به کام باشه عزیزان شنونده. در این لحظه راز تندرستی رو تقدیم شما میکنیم و با امید به اینکه همیشه سلامت و تندرست باشید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. سال نو شمسی رو به تک تک شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم با آرزوی شادابی و سلامتی در این سال برای یکایکتان. دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید با قسمتی دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی با موضوع دانستنی های درباره شیرینی. جناب آقای علی منفرد، کارشناس ارشد تغذیه، هم کارشناس برنامه‌مون هستن که در ادامه صحبتاشون تقدیم خواهد شد. در حالی که شیرینی ها به ناسالم بودن مشهور هستند، اما این یک واقعیت است که شیرینی ها فواید سلامتی نیز دارند، اما مصرف شیرینی‌جات چه فوایدی دارد؟ در روزهایی که احساس کمبود انرژی می‌کنید و انرژی لازم برای انجام کارهای روزمره خود ندارید چه می‌کنید؟ در چنین شرایطی ما معمولاً به دنبال یک فنجان قهوه یا چای غلیظ می‌رویم، اما آیا می‌دانید که شیرینی می‌تواند انتخاب اصلی شما در هنگام احساس ضعف باشد؟ قندی که از شیرینی دریافت می‌کنید می‌تواند فراتر از افزایش ناگهانی انرژی باشد. هنگامی که بدن شما بخشی از انرژی را مصرف کرد، بقیه آن در بدن شما ذخیره می‌شود. این فرایند گلیکوژنز نامیده می‌شود. جنبه قابل تحسین این فرایند این است که به بدن شما اجازه می‌دهد برای مدت زمان طولانی بدون غذا خوردن فعالیت کند. با این حال مصرف کنندگان باید مراقب مصرف شیرینی خود باشند، مخصوصا در این ایام نوروز که مصرف شیرینی بیشتر از دیگر ایام هست. اگر میزان ذخیره گلوکز از میزان مصرف شما فراتر رود، میتواند برای سلامتی شما مضر باشد. گلوکز ذخیره شده میتواند به چربی بد تبدیل شود، یک نقطه ضعف در خوردن بیش از حد شیرینی. تعجب آور نیست که شیرینی باعث شادی ما می شود. این یکی از دلایل مهمی است که همه عاشق شیرینیجات مانند کاپکیک، آب نبات، شکلات و غیره هستند. آنچه واقعا اتفاق می افتد این است که وقتی نوعی شیرینی مصرف می کنید، قسمت لذت بخشی از مغز شما را فعال کرده و روحیه شما را افزایش می دهد. به این ترتیب مصرف کننده فوراً از داخل و خارج احساس بهتری پیدا می کند. اما دوباره شما باید مراقب مصرف شیرینی خود باشید، زیرا مصرف بیش از حد آن میتواند نتیجه عکس در پی داشته باشد. بنابراین خوردن انواع شیرینی ها را محدود کنید. هرچند شیرینی بیشتری به خانه خود بیاورید، میخواهید بیشتر آن را مصرف کنید. به همین دلیل توصیه میشود تعداد سفارش های خود را محدود به زمان خاص کنید. بهتر است به جای تهیه شیرینی از فروشگاه ها خودتان شیرینی های سالم درست کنید، زیرا ممکن است آنها حاوی موادی ناشناخته و ناسالم باشند که برای سلامتی شما مضر باشند. پس بهتر است خودتان کیک یا کاپکیک سالم رو تهیه کنید. دوستان، به اتفاق هم میشنویم صحبت‌های کارشناسی و مفید جناب آقای علی منفرد، کارشناس ارشد تغذیه، در خصوص موضوع برنامه.
ما اگر دسته‌بندی نان و شیرینی رو مجزا از هم بدونیم، البته در برخی موارد این دسته‌بندی کاملا ادغام در همه، خیلی عوامل مشترک با نان داره. مواد اولیه که چجوری انتخاب میشه، کیفیت مواد اولیه، کنترل فرایند تولید، ماشینالاتی که استفاده میشه برای تولید نان یا شیرینی، محصول نهایی، بازبینیش، کنترلش و نحوه عرضه به بازار، اینا مهمترین عواملی هستن که در کیفیت مناسب شیرینی دخیلن و تأثیر مستقیم دارن. تأمین مواد اولیه شاید مهمترین و اصلی ترین دغدغه‌مون باشه. بحث نوسانات کیفی و قیمتی مواد اولیه، ما اگر مواد اولیه رو دو دسته بکنیم، مواد اولیه اصلی مثل آرد، روغن، شکر، که خب تأثیرات قیمتی، تأثیرات کیفی بسیار مؤثر در بهای تمام شده و در کیفیت. یک سری مواد مکمل مصرفی هم داریم مثل گردو، پودر نارگیل، کاکائو، کنجد، مغزیجات، که اینها هم قطعا تأثیر مستقیم دارن. بعدش ماشینالاتی که در واقع پخت انجام میشه، چون ماشینالات پخت نان و شیرینی دو دسته شاید متفاوت باشن به واسطه اینکه توی نان ما بخار داریم ولی در شیرینی نداریم عموماً. پس این ماشینالات هم بسیار مهمن. یه بحثی رو که ما داشتیم تو چند سال اخیر بحث ممنوعیت واردات مواد اولیه‌ای بود که برای شیرینی علل خصوص استفاده میشد، مثل بهبود دهنده ها و مواد اولیه‌ای که مثل فرم دهنده ها، پریمیکس ها، مغزیجات. اما خوشبختانه شرکت های داخلی این تهدید رو تبدیل به فرصت کردن و تونستن از این شرایط کاملا استفاده بکنن، خودشون رو نشون بدن. آرندی بسیار گسترده‌ای تو این حوزه انجام شد و خدا رو شکر ما الان در تولید مواد اولیه شیرینی تقریبا به خودکفایی کامل رسیدیم. حتی برای بعضی از این محصولات ما صادرات هم میبینیم که صادرات داره انجام میشه، علل خصوص کشورهای اطراف. صنعت شیرینی صنعت نوپایی نیست، اما الان بسیار رشد کرده. به نوعی چالش دیگری که تو این حوزه وجود داشت بحث کرونا بود. در شیرینی بیشتر واحدها به صورت صنفی هستن تا تولیدی و کارخانه‌ای، و بحث کرونا بسیار بسیار ضرر زد، آسیب زد. بعضی از این واحدهای صنفی نتونستن دووم بیارن، متاسفانه بسته شدن. ولی خب از طرف دیگه واحدهایی که قدرت بیشتری داشتن تونستن رشد بکنن و این دغدغه رو رفع بکنن. حتی یک مقداری زائقه مردم، همونطوری که توی نون ما دیدیم که به واسطه کرونا مردم به سمت نانهای در واقع صنعتی سوق پیدا کردن، تو شیرینی هم مردم یک مقداری به سمت شیرینی های شاید خشک و به نوعی شیرینی های بسته‌بندی سوق بیشتری پیدا کردن و یک مقداری لایف استایل مردم به نوعی تغییر کرد. همیشه شیرینی محبوبیت خاصی داشته، مردم طبعشون به سمت شیرینیجات بسیار بالاست. شاید خالی از اغراق نباشه اگر بگیم که تو سالیان گذشته ما رشد بسیار شگفتی در زمینه تولید شیرینی و شکلات داشتیم. یعنی ماشینالات بسیار پیشرفت کرده، مواد اولیه بسیار پیشرفت کرده. در مورد نگهداری شیرینیجات با توجه به تغییر فرمولاسیون و نوع پخت، قطعا شیرینی های خشک با شیرینی های تر متفاوت هستند. فرمولاسیون تولید شیرینی های تر، در این فرمولاسیون ما از تخم مرغ استفاده می کنیم، بعضا از خامه استفاده می کنیم، اسفنج هایی که تولید میشه. پس عمر ماندگاری اونها یا اصطلاحا همون شلف لایفشون بسیار پایینه، عموما 24 ساعت تا نهایتا 72 ساعت. پس بنابر این نوع شیرینی ها رو به واسطه مواد تشکیل دهندش بهترین حالت اینه که ما در دمای بسیار پایین یا همون یخچال نگهداری بکنیم. و توصیه منده اینه که سعی کنیم که این نوع شیرینی ها رو در اندازه مصرفمون تهیه بکنیم که هم با توجه به ماندگاری پایین بتونیم که تازه مصرف بکنیم، همین که مخاطره ای نداشته باشه، و از طرف دیگه از برندهای مطمئن خریداری بکنیم که خیالمون راحت باشه مواد اولیه به روز استفاده شده. در مورد شیرینی های خشک تقریبا میشه گفت با این کاملا متفاوته. شیرینی های خشک در ظروف دربسته باید نگهداری بشه، دور از تابش نور مستقیم خورشید، در شرایط خنک نگهداری بشه، حالا حتما یخچال نه، در شرایط خنک نگهداری بشه، و خب ماندگاری بالاتری دارن. اون من این نوع شیرینی ها رو بعضی هاشو میتونیم تا یک ماه هم در شرایط محیطی حتی نگه داریم اگر شرایط مناسب نگهداری باشه. اما میزان رطوبت خیلی اهمیت داره. ما بعضی از شیرینی ها رو حالا با توجه به اینکه ما بعد از سال نو بحث در واقع ماه مبارک رمضان را داریم، میبینیم که بعضی از موادی که تو ماه مبارک رمضان استفاده میشه، مثل زولبیا بامیه که تو دسته‌بندی شیرینی هاست، نیازه که تقریبا میشه گفت تو ظروف دربسته به اون معنا نباشه، چون اون شیره‌ای که زولبیا بامیه داره اگر تبادل هوایی انجام نشه زود خشک میشه. پس بنابراین هر نوع شیرینی با توجه به ماهیتش و مواد تشکیل دهندش نحوه نگهداری متفاوتی داره. همیشه همه ما، حالا نه تنها شیرینی بلکه کلن مواد غذایی، ما دقت میکنیم به تازگی و مواد اولیه مناسبی که درش استفاده شده. کرونا باعث شد که یک مقداری سبک زندگی ها تغییر کنه و ما دیدیم که بسیاری از مردم علاقمند شدن که نان، شیرینی و کیک رو در منزل تهیه بکنن. یعنی شما اگر تو 2 سال گذشته آمار فروش آردهایی که برای کیک استفاده میشه و مواد اولیه که برای تولید شیرینی اگر نگاهی بهش بندازید میبینید که بیش از 2.5 تا 3 برابر شده آمار فروش این مواد اولیه. این به معنی اینه که مردم رو آوردن به سمت این که این نوع محصولات رو تو خونه تولید بکنن، امتحان کردن، دیدن که خب کیفیت خوبی داشته و ادامه دادن و این هم یکی از شاید فرصت‌هایی بود که خب کرونا به ملت داد که این تیکه نیمه پر لیوانو اگر بخوایم ببینیم به هر حال جزء فرصت‌هایی بود که مردم تونستن یک سری محصولات رو در منزل تولید بکنن.
سپاسگزار و قدردان شما عزیزان هستیم که تا پایان این برنامه ما را همراهی کردید. امیدوارم اوقاتی سرشار از سلامتی و بهروزی داشته باشید. در پناه پروردگار خدا نگهدار.
آخرین گفتار در این نوبت کاری گفتار جاذبه های ایران زمین هست. لطفاً شنونده این گفتار هم باشید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام یگان خالق هستی. سلام عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های جاذبه های ایران زمین. بنده لیدا شیرازی افتخار رو دارم تا شما رو با یکی دیگه از مناطق زیبای کشورمون آشنا کنم. دوستان عزیز، جاذبه های ایران زمین رو جمعی از همکاران در رادیو تاجیکی تهیه و تنظیم و آماده کردن که تقدیم شما عزیزان میکنیم. بنده لیدا شیرازی گوینده برنامه به اتفاق همکارانم آقایان و خانمها علیرضا شفایی گزارشگر افتخاری، نوشین مجاب تهیه کننده و نویسنده و حسن آسیایی صدا بردار و بازشنو در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما همراه باشید. دوستان، امروز در سفر به استان مرکزی و دیدار از شهر عراق با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
مجموعه تاریخی بازار عراق از جاذبه‌های دیدنی این شهر به شمار میره که هنوز هم بعد از گذشت سالها به عنوان یکی از مراکز تجاری پر رونق و شلوغ شناخته میشه. این بازار سرپوشیده محل مناسبی برای تهیه وسایل مورد نیاز زندگی. بازار عراق با مساحتی بالغ بر 14 هکتار یکی از نمونه های ارزشمند شهرسازی در اوایل قرن 13 هجری قمریه که میشه از اون به عنوان تکامل هنر شهرسازی در ایران یاد کرد. این مجموعه که بافت اولیه شهر رو تشکیل میده از بخش تجاری، مسکونی و خدماتی تشکیل شده و شامل مسجد، سقاخونه، حمام، مدرسه، چندین آبانبار و کاروانسراست که متاسفانه امروز فقط مسجد و سقاخونه باقی مونده. بازار عراق دارای دو محور عمود بر همه که یکی محور شمالی جنوبی به طول 720 متر و دو ورودی، یکی در شمال و یکی در جنوب، و دیگری محور شرقی غربی به طول 200 متر و دارای 8 گذر و ورودی شرقی و غربی. راه‌های متنوع ورودی و خروجی در این بازار در مواقع حادثه یا آتش سوزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. محور شمالی جنوبی و محور شرقی غربی همدیگر را در محلی معروف به چهار سوق قطع می‌کنند که در این محل یک حوض سنگی هم وجود دارد. بازار عراق از گذشته تا به حال به عنوان مرکز تجاری شهر نقش اقتصادی بسزایی برای جمعیت شهری و روستایی منطقه داشته و مثل سایر بازارهای ایران هر قسمت از بازار اختصاص به یک نوع فعالیت اقتصادی داره. تجارت فرش همراه با فروش مواد اولیه اون از جمله ویژگی‌های اقتصادی این بازار محسوب میشه. در ساخت بازار عراق یک معماری اصولی مورد استفاده قرار گرفته و به همین جهت مسئله نور و تهویه هم در اون پیشبینی شده. در این حال با بکارگیری آجر و چوب در طراحی سراها زیبایی بنا دوچندان شد. سقف بازار به صورت گنبدی شکله. در مرکز هر گنبد هم نورگیر چند ضلعی تعبیه شده که علاوه بر نقش نورگیری کار تهویه رو هم به عهده داره. به علت معماری خاص به کار رفته در ساخت بنای بازار عراق، هوای داخل بازار در زمستان گرم و مطبوع و در تابستان علارغم سرپوشیده بودن بسیار خنکه. بازار عراق در سال 1355 هجری شمسی به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوعی سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
بذارید درباره یکی دیگه از دیدنی‌های عراق براتون بگم. مدرسه سپهدار. مدرسه سپهدار هم از آثار تاریخی دوره قاجاریه است که همزمان با تأسیس بازار بنا شده و اولین مرکز علوم دینی در شهرستان عراق به حساب میاد. در این مدرسه تعداد زیادی دانشجویان علوم دینی به فراگیری فقه و علوم اسلامی اشتغال دارند. سبک احداث بنا تا حدود زیادی از مدارس دوره صفویه گرفته شده و مشتمل بر مسجد، آبانبار و سایر امکانات رفاهی. این بنا دارای دو دربه که یکی به بازار منتهی میشه. ضمناً دارای صحن نسبتاً وسیعیه که حوضی سنگی در وسط اون قرار گرفته. مدرسه سپهدار بزرگترین گنبد آجوری رو داره. این گنبد با 18 متر ارتفاع از هر نقطه از شهر دیده میشه. نمای بیرونی بنا به شکل ساده و کاهگلیه و نمای داخلی اون هم با کاشی‌های خشتی و معرق دارای نقش‌های هندسی و کتیبه‌ای زیباست. این بنا جزو بناهای چهار ایوانیه و 25 اتاق هم در اطراف حیات مدرسه قرار دارن که برای هر اتاق یک ایوان کوچک در جلو و قسمتی به عنوان نشیمن در عقب اتاقها در نظر گرفته شده. دوستان با ما همراه باشید و گزارشی در این زمینه بشنوید.
شنوندگان خوب برنامه جاذبه‌های ایران زمین، با سلام، علیرضا شفایی هستم، گزارشگر این برنامه. در ابتدا نوروز سال 1401 رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم سالی خوب و سرشار از موفقیت در انتظارتون باشه. خب ایام تعطیلات نوروز هستش و این تعطیلات بهترین زمان هستش برای سفر. اولین چیزی که یاد هر کسی میفته اینه که کجا رو به عنوان مقصد و هدف سفرم انتخاب کنم. ما اینجا هستیم تا نقاط زیبای ایران رو برای گردشگری خدمتون معرفی کنیم. در این برنامه قصد داریم به شهر زیبای عراق سفر کنیم و نقاط دیدنی اون رو خدمتون توضیح بدم. خب هر وقت اسم عراق میاد آدم ناخودآگاه یاد صنعت میفته و درست هم هستش، چرا؟ چون عراق رو به خاطر دارا بودن صنایع مادر پایتخت صنعتی ایران مینامند. عراق مرکز استان مرکزی و 15 شهر پر جمعیت ایران هست که نسبت به سایر شهرهای کشورمون شهری جوان محسوب میشه و به این خاطر که تأسیس آن به دوران قاجار برمیگرده و تنها کمی بیش از 2 قرن قدمت داره، اما علی‌رغم قدمت کوتاه این شهر آثار تاریخی و فرهنگی بسیار زیادی داره و همچنین طبیعت زیبا و بکری که اون رو به محل مناسبی برای گردشگران تبدیل میکنه. خب مناطق عشر عراق که میتونیم در ایام تعطیلات به اون سفر داشته باشیم رو خدمتون توضیح میدم. اولین جا تالاب میقان هستش که با وسعت 25000 هکتار در قلب بیابان خودنمایی میکنه. دومین مورد بازار عراق هستش که خدمتش به سال 1228 هجری قمری و در زمان سلطنت فتحعلی‌شاه برمیگرده. سومین مورد ارگ حکومتی عراق هستش که این مورد هم به زمان سلطنت فتحعلی‌شاه برمیگرده. چهارمین مورد حمام چهار فصل هست. پنجمین مورد روستای هزاوه در 18 کیلومتری عراق و مورد بعدی خانه حسنپور هستش که در زمان احمدشاه قاجار بنا شد. خانه حسن پور که در زمان احمدشاه قاجار بنا شد و در ابتدا متعلق به شرکت فرش حاج علی مشیری بودش. بعد از اون این بنا تبدیل میشه به مدرسه و در آخر منزل مسکونی جواد حسنپور میشه و در سال 74 سازمان میراث فرهنگی این خونه رو میخره و پس از بازسازی تبدیل به موزه صنایع دستی میشه. مورد بعدی که میتونیم در سفر به عراق و اون مکان دیدنی سفر کنیم و سری بزنیم به اون مکان، کلیسای مصروب مقدس هست و مورد بعدی منطقه حفاظت شده 70 قلعه، مدرسه سپهدار و روستای انجدان هست.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
خب عزیزان، به پایان یکی دیگه از برنامه های جاذبه های ایران زمین رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و اگر دیدنی هایی رو که خدمتتون معرفی کردیم مورد علاقتون قرار گرفت، حتما از اونها دیدن کنید و در ایام نوروز لذت ببرید از سفر. شما رو تا یه برنامه دیگه از جاذبه های ایران زمین به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همه شما عزیزان که در این نوبت کاری با من زهرا محمدی و همه همکاران خوب و پرتلاشم همراه و همقدم بودید. بهترین ها در مسیر زندگی نصیب و روزی همه شما بزرگواران. ایام بکام. خدا نگهدار.
باشد که از رحمت به روی خلق بکشایی، ملامت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد، در آن معرض که چون یوسف جمال از پرده بنمایی، چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید، مرا در رویت از حیرت فرو بسته است گویایی. دعایی گر نمی گویی به دشنامی عزیزم کن، که گر تلخ است شیرین است از آن لب هر چه فرمایی. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکرخواهی.
عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. جان بخشی دل خواهی تو هر چه کنی جفا مکن، اگر کنی به ما مکن، مرا پناهی از دردم آگاهی، من بار غم جفای تو می کشم از برای تو، دگر چه خواهی. شدم تا که فنای تو شوم، ای جان به فدای تو فدای تو شوم. چو بهارم جلوه گری، چو بهشتم در نظری، بود در بر من جای تو خالی، به خدا صحبای منی تو طرف.